درنگ.
شیخ شبس برخیز، برای دم کرده یه آبیشن آوردم. طبیب میگفت علاج درد سینه است و سرفه های گاه و بیگاه.
سپاس، تو اگر نبودی من چه میکردم؟
هیچ، چون همیشه کار میکردی و میساختی و تجارت میکردی و دستت به خیر بود، مردمان را یاری میرسندی. از این پیر فرتود چه برمی آید جز این که گاهی آشی و شوربایی و دم کرده‌ای برای آقایش بیاورد؟
رنج بیماری درمانده هم کرده.
باید بیشتر بیاسایی شیخ شبس. با این همه مشغله که تو داری، اگر با خود مهربان نباشی خدا می داند چه خواهد شد.
چگونه بیاسایم در آن حال که وظایف بسیار دارم و کارهای بسیاریست که باید خود به آنها رسیدگی کنم؟
کاش فرزندی داشتی تا در این دم یاریت میکرد. افسوس که
اقبال هر کسی را به حکایتی نوشتند. اقبال شب از هم تنهایی بود.
پس این اقبال را بگردان.
اکنون چگونه؟
اگر بخواهی در شهر آواز میدهم، شیخ شبس جوانی را به دستیاری میپذیرد که همراه و همنشین و مشاور و نایبش باشد. تو در این دیار به نیکنامی و ثروت و جایگاه نیکو شهره‌ای شیخ. بی‌تردید کسان بسیاری دوست دارند در چنین مقامی جای بگیرند. از میان ایشان آن را که در دلت جای گرفت و عقل حکم به شایستگیش داد برگزین تا یاورت شود و یاریت کند. ها؟
چه بگویم؟
رخصت بده تا این خبر در شهر بازگویم. اگر کسی موافق طبع تو بود برگزین، اگر نه اجباری در میان نیست. ها؟
باشد. خیلی عظیم جوانان دو تن هستند که دلم بر ایشان قرار گرفته.
اما نتوانی هر دو را نزد خیش بداری.
چرا نتوانم؟
آنان جوانند، شور جوانیشان یاورت خواهد بود. اگر یکی از آنان باشد و تو، که هرچه بتواند به انجام میرساند تا رضایت شیخ و تأییدش را داشته باشد. لیک اگر هر دو اینجا باشند، همان شور جوانی آنان را رقیب یکدیگر میکند. پس چشم باز میکنی و میبینی خیمه و خرگاهت به آتش کشیدند تا بنمایانند خود شایستند و دیگری ناولد.
راست گفتی، اما کدام یک را برگزینم؟ که یکی اصیل زاده است و تربیت شده و با اصل و نسب، دیگری اما از مال دنیا هیچ ندارد، لیک به عرق جبین و کد یمین سالهاست روزی حلال میخورد و از کار آرش نیست.
شاید نیکو باشد آنان را در بوته آزمون محک بزنی شیخ. شما دو جوان، نام تو چه بود؟
ناصر، فرزند میرزا نعیم.
نام خودت را خواستم نه پدرت. و تو؟
نوح.
شما دو تن، ساعتی پیش خادمی آمد و به هر یک از شما کیسه ای سکه داد، چنین است؟
آری.
حال شیخ شبس از شما دو جوان میخواهد از این خانه بیرون روید و آن سکه ها به هر که شایسته میدانید ببخشید و فردا دیگر بار به اینجا بازگردید و بگویید چه کرده اید و انتخاب شما برای بخشیدن سکه ها چه بوده. دانستید؟
آری
دانستیم.
و دیگر، آن سکه ها نشاندار است، پس نکند کاری کنید و فردا ادعایی دیگر نمایید که می شود رد آن سکه ها گرفت تا درستی ادعایتان معلوم شود. حال بروید و خوب اندیشه کنید و آنگاه که یقین کردید چه کسی سزاوار است تا آن سکه ها از آن او شود، آنگاه بخشش آغاز کنید.
بزرگ مرد، آیا تمام سکه ها باید که به یک تن بخشی؟
بسته به میل شماست کنید یا نه همش را به یک تن ببخشی. بنشینید.
آیا آنچه باید به انجام رساندید؟
آری.
مرحبا، حال بگویید سکه ها به چه کس بخشیدید؟
نخست تو بگو جوان، که دست از کار زیاد پینه بسته و سیمایت در آفتاب سوخته.
نامم نوح است شیخ. من آن سکه ها به زنی شوهر مرده بخشیدم تا چرخ ریسندگی فراهم کند و چراغ خانهش را روشن کند، اما نه همه آن سکه ها، که سهمی از آن و سهم دیگرش را به در راه مانده ای دادم تا به دیار خود بازگردد و سهمی از آن را هم به مردی رنجور دادم تا نزد طبیب برود و دردش را دوا کند. پس سکه ها به پایان رسید.
لیک حکایت من این همه طولانی نیست. من کیسه سکه ها به تمام به داروغه دادم.
از چه؟
چرا که می دانم اگر داروغه با تو بر سر آشتی باشد شیخ، خون هم بریزی نزد قاضی چنان می گوید انگار مقتول بوده که راه تو را بسته و تو از برای دفاع خیش چنین کرده ای.
و تو چرا سکه ها را به آن کسان بخشیدی؟
کودکان آن زن شوهر مرده قدردان تو خواهند بود شیخ، پس حتی اگر تو نباشی نام نیکت را بلند دارند. در راه مانده به دیار خود باز خواهد گشت، در آن حال که مدیون توست و آوازه خیرخواهیت از مرزهای این ولایت بیرون خواهد شد و دعای بیمار شفا یافته نزد خداوند پذیرفته است، پس عاقبت به خیر خواهی شد.
یا للجه،
خدا که توانگر فاسق کهن دلق زرندود است و
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم، یعنی چراغهای روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان گرامی برنامه پیک هدایت، روزگارتون بخیر و اوقاتتون خوش و خرم باشه. در این دقایق با شرح نامه‌های معصومان علیهم السلام می‌خوایم برای زندگیمون الگو بگیریم. در چند برنامه اخیر از امام رضا علیه السلام نامه‌ها و نوشته‌های متعددی رو مرور کردیم و امروز هم به سراغ یکی از اندرس‌های حضرت می‌ریم که در خصوص فرزندآوریه. ابتدا عرض کنم که اسلام و قرآن تشکیل خانواده و فرزندآوری رو نه تنها باعث مشکلات معیشتی در خانواده نمیدونه، بلکه بعد از ازدواج و صاحب فرزند شدن توسعه معیشتی و برکت در زندگی رو هم تضمین کرده. به عبارت دیگه، بنابر آموزه‌های دینی، فقر و نداری مانعی برای تشکیل خانواده و فرزندآوری نیست، چون خداوند در ازدواج و فرزند برکت عطا می‌کنه. اما این موضوع که با ازدواج و فرزندآوری چطور باید خرج و مخارج اونها رو تأمین کنیم، همیشه برای بعضی از مردم مایه نگرانی بوده. در این باره یکی از شیعیان در نامه‌ای از امام هشتم کسب تکلیف کرده که حضرت پاسخهای بسیار جالبی به ایشون دادن. دعوت میکنم در این باره سخنان استاد و پژوهشگر علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی از نوشتجات ارزشمند حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیه و الثناء مکتوبه است که به بکر ابن صالح نوشتند. این روایت و این نامه امام رضا علیه السلام در منابع مختلفی نقل شده. مکارم الاخلاق جلد اول نقل کرده، بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی در جلد 104 آوردند، صفحه 84 حدیث 43. در وسائل الشیعه هم مرحوم شیخ الرامولی این روایت رو آوردن. کتابه علیه السلام الی بکر ابن صالح فی طلب الولد مع الفقر والغنى والقوة والضعف. موضوع این نامه که به بکر ابن صالح نوشته شد در مورد فرزندآوری است، موضوع مهم و به روز جامعه ما. شخصی به نام بکر ابن صالح است، محضر امام رضا علیه السلام نامه می نویسد و سوالی می پرسد که یبن رسول الله، من یه انسانی هستم که دستم از مال دنیا توهیست، ندارم، فقیرم، خیلی قدرت و قوتی هم به لحاظ فرهنگی ندارم که با این فقر و نداری بچه هامو خوب تربیت کنم. با این وجود آیا شما من رو به فرزند آوری تشویق می کنید؟ آیا توصیتون به این هست که ما فرزنددار بشیم مجدد؟ عبارت رو ببینیم و بعد توضیح بسیار شیوایی که امام رضا علیه السلام فرمودن. بکر ابن صالح قال کتبت الی ابی الحسن الثانی علیه السلام. بکر ابن صالح نقل میکند، من نامه ای نوشتم به محضر امام رضا صلوات الله علیه و از اون حضرت سوال پرسیدم. انی اجتنبت طلب الولد منذ 5 سنین. من مدتی است دارم جلوگیری میکنم و کنترل میکنم که فرزنددار نشم، خودم رو کنار میکشم و از اینکه خانوم من حامل بشه و برای من فرزندی بیاره. 5 سالی است که داریم مدیریت میکنیم و به اصطلاح امروزی کنترل میکنیم مسئله تکثیر اولاد رو. و ذالکان اهلی کرهت ذالک. بعد هم برای امام علیه السلام 2 استدلال میاره که چرا ما این کارو میکنیم، چرا 5 ساله که به سمت فرزند آوری نرفتیم. یکی این که خانوم من خوش نداره، این اولین استدلاله که از ناحیه خودش مطرح میکنه. دوم هم استدلالی است که خانومش مطرح میکنه، یعنی اینکه کراهت داره و زیر بار فرزند آوری نمیره. جهتش این است که قالت مدعی است انه یشتد علیه تربیتهم لقلت الشیء فما ترا، خیلی سخته به خاطر نداری من بتونم بچه هامو خوب تربیت کنم. یعنی این حرفی است که همسر بکر ابن صالح میزنه، میگه من رغبتی ندارم که بعد از این بچه دار بشم، زیر بار این مسئله نمیره. استدلالش هم به اینه که ما فقیریم، دستمون خالی از مال دنیاست، چون فقیریم طبعا یه سری امکانات رو برای بچه هامون نمیتونیم فراهم کنیم. آیا با این وجود تنگ دستی باز امام علیه السلام تشویق میکنن به فرزند آوری؟ آخرش هم یک کلمه فما ترا، عرضه داشت یبن رسول الله، ما میخواییم بدانیم نظر شما چیست، شما چه میفرمایید. خیلی زیبا از محضر امام علیه السلام استفسار میکند که آقا براش توضیح بده.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر.
شرح نامه ها و نوشته های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت.
سلام على روضة حل فيها إمام يباهي به الملك والدين.
سلام میکنم و پیش میروم سویش پی نماز به محراب هر دو ابرویش. هزار چشم ز آفاق آسمان تا خاک به سوی اوست به سودای دیدن رویش. یکی ز منتظران ماه عالم‌آرا بود که شرم داشت ز خورشید روی دلجویش، ز آسمان و زمین صد هزار دست امید، دراز گشت که شاید رسد به مشکویش. سلام میکنم و پیش میروم، آیا شود که زامن من نیز گردد آهویش؟
علی محمد عرف الصواب و فی
هدایت شرحی بر نامه های معصومان علیه السلام.
هم حجاج الالهی علی البرایا بهم و بجدهم لا یسترابو.
در قرآن کریم مردم به فرزندآوری ترغیب و تشویق شدند. از جمله در آیه 31 سوره اسراء اقدام به سقط جنین به بهانه مشکلات اقتصادی بسیار نهی شده و خداوند فرموده فرزندان خود را از بیم تنگ دستی نکشید، نه آنان گناهی است بزرگ. همینطور از مجموع آیات و روایاتی که درباره فرزندآوری بیان شده روشن میشه که نگرش اسلام به فرزندآوری مثبت بوده. از باب نمونه در آیات و روایات از فرزندان با تعابیر زیبایی مثل عطیه و موهبت الهی، میوه دل، نور دیده، مایه خوشبختی، یاری کننده، مایه ثواب و پاداش اخروی، رحمت و غفران الهی و باعث خیر و برکت در خونه یاد شده. همچنین تربیت فرزند به ویژه فرزندان دختر مایه پاداش معنوی، رضایت قلبی، داخل شدن در رضوان و بهشت پروردگار و صدقه جاریه به حساب اومده. با این توضیح بریم به سراغ پاسخ امام رضا علیه السلام به نامه اون شخصی که در خصوص نگرانیش از فرزندآوری به حضرت نوشته بود. لطفاً شرح این جملات ارزشمند امام هشتم رو از زبان محقق متون دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد بشنوید.
فکتب علیه السلام، امام علیه السلام در پاسخ به عبارات بکر ابن صالح که سوال پرسیده یا من با نداری و فقر و عدم تمکن و تواناییم بر تربیت فرزند همچنان وظیفم فرزندآوری است، امام برای او دو کلمه کوتاه نوشتند. موضوع نامه را عرض کردیم که فرزندآوری هنگام فقر و هنگام ضعف و قدرت نداشتن هست. امام در دو جمله فرمودند اطلب الولد، جمله اول که فرزند بیاور، اصلا در جستجوی این باش، طلب کن، هر کاری از دستت برمیاد انجام بده تا اینکه خداوند این نعمت ویژه فرزند رو نصیب تو کند. بعد هم آقا در جواب استدلالات او که آقا زنم خوش نداره، رغبت نداره، میگه تربیتشون سخته، میگه اگر ما بچه بیاریم روزیش از کجا تأمین بشه، ما که خودمون در خرج روزمره موندیم، حالا یه نانخور دیگه هم اضافه کنیم و از این عبارات. امام در جمله دوم خیلی کوتاه فرمودن فإن الله یرزقهم، نگرانی شما بابت چیست؟ روزی اون بچه؟ روزی رو قرار نیست شما تأمین کنید، این خدای سبحان است که روزی تمام اونها رو میرساند. یعنی هم خود شما، هم همسر شما، هم فرزندان و نسل شما سر سفره رزق الله نشستند، نگرانی معنا نداره. امام علیه السلام دو کلمه فرمودن، دو کلمه ای که حرفهای فراوانی ذیل اون نهفته است. اول اشاره به آیه 31 از سوره مبارکه اسراء فرمودند که دو مرتبه این عبارت در قرآن کریم آمده، هم در سوره اسراء و هم در سوره انعام. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، فرزندان خودتون رو از ترس فقر نکشید و از بین نبرید. الا تقتلوا به این معنا نیست که کسی متولد بشه بعد خدای نکرده ما اقدام به قتلش کنیم. همین جلوگیری کردن و کنترل کردن یکی از مصادیق قتل نفس هست. همین که انسان امکان فرزندآوری داشته باشه اما با اراده و اختیار خودش جلوگیری کنه، این میشه ترس از فرزندآوری به خاطر نگرانی های مالی و اقتصادی آینده، خشیت املاق، که به شدت قرآن کریم نهی میکند و ما رو بر حذر میدارد که اولا این اندیشه در ذهن ما شکل نگیره که روزی اینها رو ما قراره تأمین کنیم، ثانیاً خدای نکرده این فکر باطل و غلط منجر به یک تصمیم غلط نشه که ما فرزندان خودمون رو از بین ببریم، خدای نکرده سقط جنین کنیم و خودمون رو به این گناه کبیره گرفتار کنیم. در سوره انعام هم همین ماجرا تکرار شده، با این تفاوت که خدای تبارک و تعالی فرماد نحن نرزقکم و ایاهم، هم به شما هم به اون بچه ها ما روزی میرسانیم. در سوره مبارکه اسراء فرماد نحن نرزقهم و ایاکم، یعنی ما اول به اونها روزی میدهیم، صدقه سر وجود اونها به شما هم نان میرسد. اصلا این تعبیر که میگن فرزند نان خوره منطبق بر آیات قرآن نیست، چون فرزند به تعبیر قرآن نان آوره، روزی آوره، روزی خودش رو به همراه خودش میاره، نه فقط روزی خودش رو که روزی پدر و مادر خودش رو هم اضافه میکنه.
زوی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک، خرد را تو روشن بسر کرده ای، چراغ هدایت تو بر کرده ای.
امام صادق میگه والله شیعنیست اون کسی که متابعت از ما نکنه، یعنی متابعت عملی، اون که عقیده داره است من طبق اون عقیده عمل بکنم.
مثل یک آینه از عطر خدا جاری شد جاری شد.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راه نمای مردمان جهان بودند. پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
عزیزان همراه، وضعیت معیشتی و رفاه اقتصادی در خانواده نقش مهمی داره. تأمین مخارج زندگی مشترک و هزینه فرزندان از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن موجب شده که عده‌ای زیر بار مسئولیت زندگی زناشویی و والدینی در سنین جوانی نرن. اما اونایی که نگران وضع معیشتی روزهای پس از ازدواج و فرزنددار شدن هستند، از این احساس و باور هم محروم نیستن که وجود همسر و فرزندان در زندگی مایه نشاط و شادابیه. با این حال کسانی که میخوان بچه دار بشن یه نگرانی بزرگ دیگه هم دارن و اون تربیت صحیح فرزندانه. مسئله‌ای که گاهی باعث میشه افراد از اساس آرزوی فرزنددار شدن رو رها کنن و حتی مانع فرزندآوری بشن. اتفاقاً شخصی که از امام هشتم در این خصوص درخواست پند و اندرز کرده بود به صراحت نگرانی تربیت فرزند رو عامل شک و تردیدش درباره بچه دار شدن اعلام کرده بود. سخنان پژوهشگر علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در شرح بیان امام هشتم در این باره بشنوید.
پس در مجموع یه سوال و جواب بسیار کوتاه بین بکر ابن صالح و حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف التحیت و الثناء رد و بدل می شود که او از فرزندآوری می پرسد، آقا هم او رو تشویق می کنن. او اشاره داره به اینکه همسرم رغبتی نداره، کراهت داره از این موضوع. آقا می فرمان با این وجود هم او رو راضی کن، هم خودت این انگیزه رو در خودت حفظ کن که بچه هاتو زیاد کنی. بعد دوباره استدلال میاره که آقا ما فقیریم، حضرت میفرماید خدا روزی میرساند. آقا مسئله فقر، مسائل مالی و اقتصادی رو هم که نادیده بگیریم، مسئله تربیت و مسائل فرهنگی خیلی مهمه. بعضیایی که دستشون از مال دنیا کوتاهه و یه قدری در زندگی محدودیت دارن، چون امکانات خیلی خوبی رو نمیتونن فراهم کنن، در تربیت فرزند هم دچار مشکلن. با این شکل و شمائل زیبا میخوان امام رضا علیه السلام رو مجاب کنن که آقا چون ما نمیتونیم تربیت کنیم بچه نیاریم، والا بچه با ادب با تربیت شایسته کیه که دلش نخواد داشته باشه؟ اما این بچه‌ای که تربیت نشه چی؟ خدای نکرده نشه سربار بر جامعه مسلمین. انه یشتد علیه تربیتهم. آقا جان تربیت بر ما خیلی کار سختیه. بعضی ها میگن یکی باید بیاد خود ما رو تربیت کنه. حالا ما با این ضعفی که داریم چجوری بچه رو درست تربیت کنیم؟ آقا امام رضا علیه السلام به این استدلال هم هیچ اعتنایی نمیفرمان. میفرمان نه، از باب نگرانی های مالی شما حق دارید فرزندآوری رو تعطیل کنید، و هم نه از باب نگرانی های معنوی که خدای نکرده بچه‌مون اگر تربیت نشه چی، اگر در خط اهل بیت نباشه چی. نه، اینها وسوسه های شیطانه که به انواع مختلف پدران و مادران رو مجاب کنه به اینکه فرزندآوری کار مشکلی است و از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنن. امام در یک جمله کوتاه که فرمودن اطلب الولد فان الله یرزقهم، که خدای تبارک و تعالی روزی اونها رو میرساند، دارن سربسته و در فرده اشاره میکنن به اینکه خداوند مربی اصلی است. یعنی وقتی میگیم الله یرزقهم، منظور فقط ارزاق مادی نیست، اینو که خدا برای کفار و مشرکین هم مهیا میکنه، اونها هم از خوان کرم خدا دارن استفاده میکنن. اگر شما نگران مسائل تربیتی و ایمانی فرزند هم هستید، بدانید رزق معنوی فرزندان شما رو هم خدا تأمین میکنه. یعنی پدر و مادر یک مسئولیت محدودی دارن، وظایفشون رو باید بشناسن و عمل کنن در خصوص تربیت فرزند. اما اون روزی اصلی رو که این بچه امام حسینی بشه، قرآنی بشه، عاقبت به خیر بشه، با ایمان باشه و ایمان به عمق جان او رسوخ پیدا کنه، رفیق خوب داشته باشه، استاد خوب داشته باشه، سراسر وجودش آکنده از معنویت و نورانیت بشه، اینا روزی است که خدای تبارک و تعالی باید نصیبش کنه. و چون ذات اقدس احدیت رزاق علی اطلاق هست، از سمع و نظر او هیچ یکی از نیازهای این بچه شما مخفی نمی ماند. احتیاجات مادی و مالی داشته باشه، خدا روزی رسان است و تأمین می کند. احتیاجات معنوی او رو خدای تبارک و تعالی روزی رسان است و تأمین می کند. و اینها وسوسه های شیطان است، بهانه هایی است برای اینکه ما از مسئولیت فرزندآوری شانه خالی کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خوبان همراه، از اینکه برنامه پیک هدایت رو شنیدید صمیمانه از شما سپاسگزاریم. امروز از نصیحت‌ها و اندرزهای امام هشتم در خصوص فرزندآوری با شما صحبت کردیم. امیدواریم که این پندها رزق و روزی زندگی همه محبان و عاشقان حضرت امام رضا علیه السلام باشه. آمین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سلام علی آل طه و یاسین. سلام على آل طه وياسين. سلام على آل خير النبيين. سلام على آل خير النبيين.
نکته های حجت الاسلام نجفی نژاد رو درباره یکی از نام های امام رضا علیه السلام در برنامه پیک هدایت شنیدید. ساعت 9:58 دقیقه است. می‌دارم که صبح بسیار خوب، آرام و دلنشینی رو سپری بکنید و به این فکر بکنیم که یه بخشی از زیبایی و دلنشینی این دقایق و لحظات به خودمون و کارهایی که انجام میدیم بستگی داره. چقدر خوبه که این صبح زیبا رو با خوشخلقی و خوشروی خودمون به کام دیگرون هم شیرین کنیم. خلق خوب باعث جلب محبت دیگران میشه و به تجربه هم ثابت شده که هر کسی با گشاده رویی با مردم برخورد کنه، دلها رو صید میکنه. انسان با حسن خلق و گشاده رویی میتونه بذر دوستی رو در دلها بکاره و عواطف و احساسات انسانها رو مال خود کنه. و براستی این خوشرفتاریه که مثل یک اکسیر دلها رو به همدیگه پیوند بیزنه. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند گشاده رویی مایه دوام دوستی است. و امام جعفر صادق علیه السلام هم می فرمایند خوشخلقی وسیله جلب دوستی است. صبحی سرشار از نشاط براتون آرزو می کنم. و امیدوارم همگی بهره ای از خوشرویی و خوشبرخوردی داشته باشیم تا به سهم خودمون دلیر و شاد، امیدوار و غبار غمی رو از چهره‌ای پاک کنیم. به ساعت 10 نزدیک میشیم. خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف. تا ثانیه‌های دیگه همراه میشیم با همکاران خوبم در برنامه زنده راه زندگی که به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میشه.
تو دنیای شلوغ امروزی همه ما دنبال یه راهی.
راهی که ما رو به آرامش برسونه،
راهی که زیباییاش خستگی رو از تنمون بیرون کنه،
راهی که امن باشه، درست باشه، درست باشه، آدم توش رو به راه باشه.
و اون راه راهی نیست جز راه زندگی.
زندگی زندگی زندگی
زندگی مثل یه راهه.